ساعت 24 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
رهبر معظم انقلاب در پیامی به مناسبت روز تجلیل از شهیدان و ایثارگران: گذشت زمان هرگز نخواهد توانست یاد شهیدان عزیز را از خاطر ملت ایران بزداید.
افتتاح چندین طرح ملی ورزشی و گردشگری در 7 استان با حضور تصویری رئیس جمهور.
دستور رئیس قوه قضاییه برای بررسی مجدد پرونده کارخانه سبلان پارچه در سفر به اردبیل.
و دیدار و رایزنی وزیر خارجه کشورمان با همتای روس خود در مسکو.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی و ائمه خدا. سلام شنوندگان عزیز داخل و خارج از کشور. اینجا جام جم، استدیوی خبر رادیو ایران است. من فرشاد جدیدی و همکارم خانم خرمنیا خبرهای شبانگاهی رادیو ایران را به آگاهی می‌رسانیم.
رهبر معظم انقلاب اسلامی به مناسبت هفته دفاع مقدس و روز تجلیل از شهیدان و ایثارگران پیامی صادر کردند. متن پیام حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی به این شرح است: بسم الله الرحمن الرحیم. گذشت زمان نتوانسته و هرگز نخواهد توانست یاد ارجمند شهیدان عزیز را از خاطر ملت ایران بزداید. این لوح درخشان همواره مزین به عنوان شهادت و یاد شهیدان خواهد ماند. این ذخیره تاریخی همواره به نسل‌های ما امید و همت و جرأت خواهد بخشید تا گام‌ها به سمت هدف‌های والا را محکم و استوار بردارند و از دشمنی شیاطین و خناسان عالم نهراسند. جبهه عدل و حق با این توان و آرایش الهی به پیروزی‌های بزرگ دست خواهد یافت ان شاء الله. سید علی خامنه ای، 3 مهر ماه 1399. در چهارمین روز هفته دفاع مقدس، مراسم اطرافشانی و قباروبی با عنوان میهمانی لاله‌ها با رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی در 19,000 گلزار شهدای سراسر کشور برگزار شد.
رهبر معظم انقلاب اسلامی در گذشت حجت الاسلام و المسلمین حسن ممدوحی را تسلیت گفتند. متن پیام تسلیت رهبر معظم انقلاب اسلامی به این شرح است: بسم الله الرحمن الرحیم. در گذشت عالم با فضیلت جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای حاج شیخ حسن ممدوحی رضوان الله علیه را به خاندان و فرزندان گرامی و به همه ارادتمندان و شاگردان و مستفیدان از آن بزرگوار تسلیت عرض می کنم. ایشان عالم انقلابی و وارسته‌ای بودند که سالها در خدمت تبیین و نشر معارف اسلامی تلاش و مجاهدت کردند. امید است این پرونده ی عمل صالح مقبول حضرت حق متعال و موجب علو درجات آن مرحوم گردد. رحمت و رضوان الهی را برای ایشان مسئلت می کنم. سید علی خامنه ای، 3 مهر 1399. رئیس جمهور جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری، تولیت آستان قدس رضوی، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح و امام جمعه اهل سنت کرمانشاه هم در پیام‌هایی ارتحال عالم انقلابی آیت الله ممدوحی را تسلیت گفتند. پیکر مرحوم آیت الله حاج شیخ حسن ممدوحی پس از تشییع و اقامه نماز توسط آیت الله نوری همدانی در حرم بانوی کرامت به خاک سپرده شد. در این مراسم که به دلیل شرایط کرونایی به شکل محدود برگزار شد، مسئول دفتر رهبر معظم انقلاب در قم، اعضای مجلس خبرگان رهبری، علما، فضلا و تعدادی از مردم حضور داشتند.
چندین طرح ملی در حوزه‌های ورزشی و گردشگری با حضور رئیس جمهور به صورت تصویری در 7 استان کشور به بهره برداری رسید. بیش از 90 طرح در حوزه گردشگری از جمله 12 هتل و 17 مجتمع گردشگری با سرمایه‌گذاری 1068 میلیارد تومان و 4 استادیوم ورزشی، 108 زمین ورزشی و 220 خانه ورزش روستایی با سرمایه‌گذاری 690 میلیارد تومان طرح‌هایی بودند که آقای روحانی در 25مین هفته بهره برداری طرح‌های ملی دستور افتتاح آنها را صادر کرد. همکارم نادی گزارش می‌دهد.
استان‌های فارس، آذربایجان شرقی، اردبیل، مازندران، کرمان، گیلان و یزد در مراسم ویدیو کنفرانسی میزبان رئیس جمهور بودند. در این مراسم چندین طرح گردشگری افتتاح شد. 26 طرح در استان گیلان، 5 طرح در استان یزد، 12 هتل، 17 مجتمع گردشگری و اقامتی، 23 واحد پذیرایی و سفره‌خانه سنتی، 5 طرح تفریحی و سرگرمی و 30 اقامتگاه بومی‌گردی مجموعاً با سرمایه‌گذاری 1068 میلیارد تومان در کشور به بهره‌برداری رسید. این طرح‌ها برای 1746 نفر اشتغال ایجاد می‌کنه. در حوزه ورزشی هم 108 طرح ورزشی و 200 خانه ورزش روستایی و 4 استادیوم ورزشی در سبزوار، نیشابور، خشت کازرون و ملایر، سالن ورزشی سنندج، هتل ورزشی گرگان در مجموع با سرمایه‌گذاری 690 میلیارد تومان با دستور آقای روحانی به بهره‌برداری رسید.
به نام خداوند بزرگ و با توسل به ارواح طیبه پیامبر و ائمه هدا، هتل آپارتمان‌ها و 56 طرح گردشگری در 7 استان رو آغاز بفرمایید علی برکت الله.
آقای روحانی در مراسم افتتاح این طرح‌ها گفت باید از میراث فرهنگی هزار ساله کشور نه تنها به خوبی حفاظت کنیم، بلکه باید با معرفی بیشتر آن این فرصت برای جهانیان فراهم شود تا با دیدن این آثار بزرگ بدانند این ملت دارای چه سوابق مهم است.
ما باید از میراث فرهنگی ما که مربوط به دوران کهن و مربوط به هزاران سال پیش هست باید به خوبی هم حفاظت کنیم، هم به خوبی معرفی کنیم، هم مردم جهان رو دعوت کنیم تا این آثار بزرگ رو ببینند و بدانند این ملت دارای چه سوابق مهمی بوده.
آقای روحانی همچنین گفت ما در ساخت هتل در طول 7 سال 50% رشد داشتیم، در زمینه تخت ها 46% و در زمینه جذب گردشگر هم رشد داشتیم.
در ساخت هتل ما در طول 7 سال 50% رشد داشتیم، در زمینه تخت ها 46% رشد داشتیم و همچنین در زمینه جذب گردشگر ما از 4 میلیون گردشگر رسیدیم به 8 میلیون گردشگر. و خب اگر امسال کرونا نبود و شرایط آماده بود حتما گردشگران بیشتری داشتیم.
آقای روحانی در ادامه سخنان خود در آیین 25مین هفته افتتاح طرح‌های زیربنایی و ملی کشور گفت به موفقیت‌های بانوان در ورزش افتخار می‌کنیم، چرا اینکه این پیروزی‌ها نشون میده تبلیغاتی که علیه ایران انجام میشه نادرست بوده.
زنان ما در مسابقات بین‌المللی با عفت و حجاب اسلامیشون شرکت می‌کنن، پرچم دارن، قهرمان میشن و این برای ما بسیار افتخار هست. خانم‌های ما در همه جا به هم الله امروز دوشادوش مردان برای آبادانی کشور ما تلاش میکنن و فعالیت میکنن.
رئیس جمهور همچنین گفت در طول این 7 سال اقدامات خوبی در زمینه بازگرداندن اشیای تاریخی انجام شده.
شهید سلیمانی قهرمان مبارزه با تروریسم بود. رئیس قوه قضاییه در جلسه شورای اداری استان اردبیل گفت از دبیر کل سازمان ملل انتظار داشتیم اجازه ندهد رئیس جمهور تروریست آمریکا علیه حاج قاسم سلیمانی قهرمان مبارزه با تروریسم یاوه‌گویی کند. رئیس قوه قضاییه تصریح کرد مردم باید احساس امنیت و عدالت را در تمام شئون زندگی خود تجربه کنند و این بستگی به کار شبانه روزی و تلاش جهادی دستگاه قضا دارد. حجت الاسلام و المسلمین رئیسی در صف سفر به اردبیل، همچنین تعطیلی و نیمه فعال بودن بخشی از توان کارخانه نساجی سبلان پارچه را رنجاور خواند و گفت بخشی از ظرفیت کارخانه نساجی سبلان پارچه می تواند دست کم برای 6000 نفر اشتغال زایی کند. وی در بازدید از این کارخانه بر لزوم بررسی مجدد پرونده ورشکستگی و تملک کارخانه نساجی سبلان پارچه توسط بانک تجارت تأکید کرد و افزود ما باید در مدت کوتاه شاهد رونق این کارخانه باشیم. رئیس قوه قضاییه در جلسه احیای حقوق عامه در خصوصی سازی شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان خطاب به هیئت داوری گفت در بررسی واگذاری شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان تحت فشار هیچ مقام و مسئولی قرار نگیرید. واقعا داوری کنید و ما هم نظارت می‌کنیم تا آنچه که حق و عدل است حکم گردد. رئیس دستگاه قضا داشتن روحیه جهادی در حل مشکلات و گره گشایی را از آموزه‌های دفاع مقدس توصیف کرد و گفت رفع مشکلات مختلف داخلی کشور در گرو روحیه و عمل کرده بسیجی است.
گره بسیاری از کارها به دست مدیران محترم و با کفایت و با روحیه جهادی حل میشه. مگر تو جبه ها شهریور 59 که جنگ تحمیل شد همه امکانات فراهم بود برای بچه های جبهه؟ مگر همه ابزار نظامی و تجهیزات فراهم بود؟ مگر همه ابزار کار برای خط شکستن و باز کردن راه موجود بود؟ با یک اقدام انقلابی حرکت جهادی روحیه بسیجی این کار انجام شد. در ارتش، در سپاه، در بسیج بسیاری از این فتوحات مرهون شجاعت، شهامت، ایثار و فکر و برنامه‌ریزی عزیزانمون بود. یکی از درس‌های مهم دفاع مقدس برای ماها مسئله روحیه جهادی داشتن برای انجام کار است. آقا در این بیانیه گام دوم به همه ماها فرمان باید محور همه حرکت ها ما میتوانیم باشد. آیا ما میتونیم برای مشکلات فارغ بشیم؟ حتما میتونیم. کدام مشکلی که در این کشور قابل حل نباشه؟ کدام مشکلی که گرهش دست خود مردان و زنان فریخته این کشور، جوانان عزیز و نیروی متراکم جوان فریخته برنامه‌ریز نباشه؟ بسیاری از گره ها باز شده، بسیاری از گره ها هم گشوده خواهد شد.
اینجا جامعه جمع است، استودیو خبر رادیو ایران. بنابر اعلام وزارت بهداشت با فوت 175 هموطن دیگر مبتلا به کرونا، شمار جانباختگان این ویروس به 25015 نفر رسید. وزارت بهداشت همچنین از قطعی شدن ابتلای 3521 هموطن دیگر به کرونا خبر داد و افزود شمار مبتلایان هم تا ظهر پنجشنبه به 436319 نفر رسید. البته از این تعداد 367829 نفر بهبودی یافتند و 3957 نفر هم در وضع شدید این بیماری تحت مراقبت قرار دارند. رئیس جمهور تأمین نیازهای بخش سلامت و درمان کشور را از اولویت‌های اساسی دولت دانست و به مردم اطمینان داد که دولت اجازه نخواهد داد کادر سلامت کشور تحت فشار قرار گیرند. آقای روحانی در جلسه رؤسای کمیته‌های ستاد ملی مقابله با کرونا افزود تأمین نیازهای کادر درمان وظیفه فوری سازمان برنامه و بودجه است و در مقابل مردم نیز شایسته است دستورالعمل‌های بهداشتی را برای حفظ سلامتی خود و گیری از فرسودگی کادر درمانی کشور به طور دقیق رعایت کنند. آقای روحانی از کمیته‌های امنیتی اجتماعی و درمان نیز خواست با تشدید نظارت‌ها برای کسانی که آمدند و علی‌رغم تذکرات چند باره همچنان از عمل به دستورالعمل‌های بهداشتی تفره می‌روند و سلامت خود و جامعه را به خطر می‌اندازند، اعمال مجازات و از جمله معرفی به افکار عمومی را در دستور کار قرار دهند.
شمار افراد آلوده به ویروس کرونا در جهان به 32,300,000 تن و شمار فوت شدگان به 986,000 نفر رسید. نخست وزیر کانادا از آغاز موج دوم همه‌گیری ویروس کرونا در کشورش خبر داد. به گفته وزیر بهداشت فرانسه، با تشدید همه‌گیری کرونا، اکنون بیش از 2/3 مناطق این کشور در وضع هشدار قرمز قرار گرفته. وضع بیمارستان‌ها در این کشور هشدار دهنده است و کادر درمان توان و تجهیزات لازم برای مقابله با موج دوم را ندارند. به گفته وزیر بهداشت انگلیس، شمار مبتلایان به کرونا روزانه به 10,000 نفر رسیده است.
روند افزایشی شمار بیماران کرونایی و جانباختگان از آن در انگلیس سرعت گرفته. به گفته متنکوک، وزیر بهداشت و درمان انگلیس، شمار مبتلایان روزانه در این کشور به حدود 10,000 نفر رسیده که فعلا حدود 6,000 نفر آنان شناسایی می شود. صفهای طولانی انجام آزمایش ابتلا به ویروس کرونا را برای همه متقاضیان اگر غیر ممکن نکرده باشد بسیار سخت کرده. شهروندان انگلیسی،
حدود 2 ساعت منتظریم و معلوم نیست که این نوبت به ما میرسه. من مجبور بودم بیام اینجا چون باید این آزمایش رو انجام میدادم.
ما از 8 صبح اومدیم و ساعت هاست که معطلیم. به اونهایی که بعد از ما اومده بودن گفتم باید برن جاهای دیگه. مراکز آزمایش فقط چند صد نفر رو پذیرش میکنند.
کم بوده کیت آزمایش کرونا موجب شده اولویت آزمایش به نیروی انسانی شاغل در مراکز درمانی و آموزشی داده شود. هشدار همه‌گیری ویروس کرونا از سطح 3 به سطح 4 رسیده و تا شرایط بحرانی فقط 1 سطح فاصله است. از امروز پنجشنبه محدودیت‌های جدید کرونایی به سراسر این کشور بازگشته و جمعیت 67 میلیون نفری انگلیس را در بر گرفته. تأکید بر رعایت فاصله اجتماعی بیشتر و استفاده از ماسک در همه اماکن عمومی اجباری شده است. دیدار خانواده‌ها و تجمع بیش از 6 نفر ممنوع شده و جریمه تا 3200 پوندی در انتظار ناقضان مقررات قرنطینه است. در این حال مدارس هم بدون رعایت فاصله اجتماعی دایر است. فعالیت‌های اقتصادی هم برای جلوگیری از خسارت‌های بیشتر با اندکی محدودیت ادامه دارد.
مؤسسه مطالعات دولت در انگلیس اعلام کرد تا 3 ماه آینده خسارت و هزینه‌های ناشی از همه‌گیری ویروس کرونا در این کشور به حدود 317 میلیارد پوند خواهد رسید. مشتبه قاسمزاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
توافق جامعه همکاری های ایران و روسیه با شرایط جدید تمدید خواهد شد. این خبر را وزیر امور خارجه کشورمان در پایان مذاکرات 2 ساعته با همتای روس خود اعلام کرد و گفت این پیمان 19 سال پیش برای 10 سال منعقد شد و برای 1 دوره 10 ساله دیگر نیز تمدید شده بود، اما با پایان زمان توافقنامه به صورت خودکار تمدید خواهد شد. آقای ظریف چهارشنبه شب وارد مسکو شد و مذاکرات فشرده ای با لاوروف داشت.
مذاکرات دو جانبه ظریف و لاوروف در حضور اعضای هیئت‌های دیپلماتیک دو کشور بیش از 2 ساعت به درازا کشید و سپس در نشست خبری مشترک از نتایج این رایزنی‌ها گفتند.
در همه زمینه‌ها همکاری‌های بسیار خوبی رو داریم.
از سرگئی لاوروف درباره موضع قاطع مسکو در برابر ادعای آمریکا و همکاری تسلیحاتی ایران و روسیه به رغم تهدیدهای واشنگتن پرسیدم.
روسیه به هیچ وجه سیاست خود را بر اساس محاسبات غلط کاخ سفید تنظیم نخواهد کرد و این گونه تلاش‌های غیرقانونی به نتیجه مطلوب و مورد نظر کاخ سفید نخواهد رسید. روسیه بر اساس مواضع اصولی خود معتقد است به زودی محدودیت تحریم تسلیحاتی ایران طبق برجام و قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل به پایان می‌رسد و همه کشورهای جهان و از جمله روسیه همکاری نظامی فنی با ایران را از سر خواهند گرفت.
صرف اینکه آمریکا دنیا را تهدید میکنه به تحریم‌های فرامرزی خودش نشان دهنده این واقعیته که خود کاخ سفید هم فهمیده که حرکتش در شورای امنیت شکست خورده.
روابط ایران و روسیه بدون توجه به خواست نامشروع آمریکا در عرصه دو جانبه و بین المللی پیش می‌رود. این جان کلام دیدار دو جانبه و نشست خبری وزیران امور خارجه ایران و روسیه اینجا در تالار تشریفات وزارت امور خارجه روسیه بود. سید علی دارابی، خبرگزاری صدا و سیما، مسکو.
حکم تبرئه پلیس‌های قاتل مردم خشمگین را روانه خیابان‌های آمریکا کرد. پس از اینکه دادگاه ایالت کنتاکی آمریکا حکم تبرئه برای پلیس قاتل شهروند سیاه‌پوست این کشور صادر کرد، از دیشب تظاهرات گسترده‌ای در شهرهای مختلف علیه این بی‌عدالتی آغاز شده و درگیری‌های شدیدی بین معترضان و نیروهای پلیس رخ داده است. سفسر پلیس آمریکا فروردین امسال برونا تیلور جوان سیاه‌پوست را در نزدیکی خانه‌اش به ضرب گلوله کشته بودند، اما دادگاه دیروز تنها یکی از این افسران را بابت ترساندن هم همسایگان به علت شلیک گلوله متهم دانست و دو نفر دیگر را تبرئه کرد. این تظاهرات خشونت‌آمیز همچنان در شهرهای مختلف آمریکا ادامه دارد.
اصلا تعجب برانگیز نیست. من تعجب نکردم. اگه عدالت در حق تیلور اجرا میشد من تعجب میکردم. ما میتونیم تظاهرات کنیم، فریاد بزنیم، دعا کنیم، اما کمترین تغییراتی که ما به اونا نیاز داریم اتفاق نمیفته. شرایط این کشور تغییر نمیکنه. متاسفانه فقط باید شاهد مرگای بیشتری باشیم. اگه به اطرافتون نگاه کنید، مردم تازه به ما توجه میکنن. این ما هستیم. ما مردم سیاه پوست، مرد و زن و کودک سیاه پوست که تو این کشور زجر میکشیم. Black men and women and children who are suffering
in this country. کتاب فاجعه آمریکا نوشته دو خبرنگار آلمانی که قرار است از هفته آینده وارد بازار شود، از همکنون جنجالی در این کشور به پا کرده است. نویسندگان این کتاب با آوردن شواهدی از رویدادهای آمریکا از جمله نزاع میان چپگرایان و راستگرایان و سنتی‌ها و مدرنیست‌ها، اتفاقات بعد از کشته شدن جورج فلوید و بحران کرونا می‌گویند آمریکا فرآیند فروپاشی خود را آغاز کرده است.
فاجعه آمریکایی عنوان کتاب جدیدی است از دو خبرنگار آلمانی که میگویند در کنار تلفات کرونا جنگی داخلی در آمریکا در جریان است. میان دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان که در نهایت باعث فروپاشی آمریکا می‌شود. این دیدگاه را دکتر آرمین تریبل، رئیس پژوهشکده مطالعات اجتماعی در آلمان هم دارد که می‌گوید
ما در عصری به سر می‌بریم که افول آمریکا در حوزه‌های مختلف خودش را نشون داده.
درباره کتاب فاجعه آمریکایی هایکو ماس، وزیر خارجه، هم در مستندی درباره این کتاب با انتقاداتی بی سابقه گفته رئیس جمهور آمریکا از بحران‌های داخلی برای بسیج طرفدارانش استفاده می‌کند.
قاسم سلیمانی و این
وزیر خارجه آلمان اقدام آمریکا در ترور سردار سلیمانی را موضوعی خطرناک خوانده و گفته ممکن بود این اتفاق جنگی به پا کند که تمام خاورمیانه را در بر بگیرد. در بی سابقه ترین روابط برلین واشنگتن، پومپئو وزیر خارجه آمریکا در مصاحبه با بیلد آلمان موضع این کشور را درباره بی اعتبار دانستن مکانیزم ماشه مأیوس کننده خواند. کتاب فاجعه آمریکایی که ترامپ را غرق در توهم توصیف کرده هفته آینده به بازار کتاب می آید.
به نظر می رسه این کتاب در رسانه ها به مباحث داغی تبدیل بشه. امیر شجاعی، خبرگزاری صدا و سیما، برلین.
چند خبر کوتاه. ساخت نخستین پتروپالایشگاه تمام ایرانی به دست متخصصان کشورمان در قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا آغاز شد. ظرفیت روزانه این پتروپالایشگاه 120 هزار بشکه میعانات گازی است.
دبیر ستاد تسهیل رفع موانع تولید کشور مصوبات کارگروه رفع موانع تولید را برای همه دستگاه‌ها لازم الاجرا اعلام کرد و گفت در صورت تخطی دادستانی با متخلفان برخورد می‌کند.
تفاهم‌نامه ساخت 2000 واحد مسکونی برای محرومان کرمانشاه به امضای رؤسای سازمان برنامه و بودجه، بنیاد مسکن و کمیته امداد رسید. آقای نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه، گفت احداث این واحدها به عهده بنیاد مسکن است و ساختها هم در تمام استانها یک ساله است.
مدیر عامل شرکت آب منطقه‌ای تهران گفت بر اساس نظر شرکت‌های آلمانی و ژاپنی، تبدیل مواد خام دریاچه نمک در مسیر تهران قم به فراورده می‌تواند حدود 20 میلیارد دلار برای ایران درآمد در بر داشته باشد.
رئیس سازمان صدا و سیما در بازدید از پارک علم و فناوری پردیس، رسانه ملی را توسعه محور و پیشرفت مدار خواند و گفت صدا و سیما آماده هر نوع همکاری برای برنامه‌سازی در حوزه علم و معرفی شرکت‌های دانش‌بنیان است.
بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به شرکت‌های صرافی تاکید کرد خرید و فروش ارز، اسکناس و حواله صرفاً در چارچوب مقررات اعلامی بانک مرکزی و توسط صرافی‌های مجاز انجام شود.
در پی انتشار کلیپی کوتاه در فضای مجازی مبنی بر تعطیل شدن یک کارخانه فرش، وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی به دستیار ویژه خود دستور داد پیگیری‌های لازم تا حصول نتیجه صورت گیرد.
نخستین مرکز بین المللی مدیریت جامع حوزه های آبخیز در مناطق خشک و نیمه خشک یونسکو در ایران آغاز به کار کرد.
رئیس ستاد بازسازی عتبات آلیات از پرداخت کمک 100 میلیارد تومانی مردم ایران برای بازسازی عتبات آلیات خبر داد.
گروه های فلسطینی در ادامه مخالفت با روند عادی سازی روابط برخی کشورهای عرب خلیج فارس با رژیم صهیونیستی مقابل پارلمان فلسطین در غزه تجمع کردند.
هزاران نفر از مردم مصر در شهرهای مختلف در اعتراض به شرایط وخیم معیشتی و فساد دولت به خیابان‌ها آمدند و خواستار برکناری فوری عبدالفتاح سیسی رئیس جمهور شدند.
و در 85 مورد تیراندازی گزارش شده در شبانه روز گذشته در آمریکا 24 نفر کشته و 74 نفر زخمی شدند.
نوبت رسید به خبرهای ورزشی.
نیمه شب تام خیر امران گرامی، لیگ قهرمانان فوتبال آسیا پرسپولیس ایران با گلباران نماینده امارات صعودش را به مرحله 1/8 نهایی مسابقات مسجل کرد. در آخرین شب مرحله گروه این رقابت‌ها در دوحه از گروه سوم تیم پرسپولیس با گل‌های شجاع خلیل‌زاده، ایصال کثیر، وحید امیری و عبدی 4-0 شارجه امارات را شکست داد و با 10 امتیاز به عنوان دومین نماینده کشورمان به مرحله حذفی راه یافت. در دیگر بازی این گروه اتاوان عربستان با 1 گل از دوحه قطر را برد و با 9 امتیاز به دلیل برتری در بازی رو در رو برابر تیم متمول قطری پس از پرسپولیس صدرنشین در مکان دوم قرار گرفت و صعود کرد. در گروه چهارم هم سپاهان 2-1 تیم از صد قطر را شکست داد ولی از صعود به مرحله حذفی باز ماند. در دیگر دیدار این گروه العین امارات با 1 گل النصر عربستان را مغلوب کرد. در جدول این گروه النصر با 11 و صد با 9 امتیاز جواز صعود گرفتند و سپاهان با 7 امتیاز از جام خداحافظی کرد. به این ترتیب در مرحله 1/8 نهایی لیگ قهرمانان آسیا و یا مرحله 1/4 نهایی منطقه غرب شنبه 5 مهر استقلال ایران با پاختاکور ازبکستان و الاهلی عربستان با شباب الاهلی امارات مسابقه می دهند و یک شنبه 6 مهر پرسپولیس ایران با صد قطر و دو تیم عربستانی النصر و اتاوون برابر هم قرار می گیرند. آبراموویچ ملی پوش سوئدی باشگاه میلان به ویروس کرونا مبتلا و راهی قرنطینه شد. دیماریا بازیکن آرژانتینی پاریس سن ژرمن با قبول محرومیت 4 جلسه خود به دلیل پرتاب کردن آب دهان به روی بازیکن مارسی اعلام کرد مستحق این محرومیت هستم و مدیر اجرایی المپیک توکیو اعلام کرد دولت ژاپن پیش از آغاز بازی‌های سال آینده المپیک و پارا المپیک 14 روز ورزشکاران را قرنطینه خواهد کرد.
سازمان هواشناسی در دو روز آینده برای مناطقی از سواحل دریای خزر و استان اردبیل افزایش ابر و بارش‌های پراکنده پیش بینی کرد. آقای نقشینه کارشناس سازمان هواشناسی:
امشب و فردا نقاطی از سواحل دریای خزر و استان اردبیل افزایش ابر و بارش‌های پراکنده خواهند داشت. شنبه نقاطی از شمال غرب سواحل دریای خزر و ارتفاعات البرز مرکزی رشد و انتظار بارش پراکنده برای این مناطق داریم که میتونه گاهی همراه با رعد و برق و وزش باد هم باشه. یک شنبه با نفوذ جریانات خنک شمالی به روی سواحل دریای خزر برای استان‌های اردبیل، گیلان، مازندران، گلستان و ارتفاعات البرز بارش باران آغاز میشه. کاهش دما رخ میده. این کاهش دما 5 تا 7 درجه خواهد بود و دوشنبه هم علاوه بر تداوم ابرناکی بارش خفیف رو هم در سواحل شمال و دریای خزر و همچنین استانهای خراسان شمالی، خراسان رضوی و دامنه‌های جنوبی البرز در استانهای تهران و سمران هم بارش‌هایی به صورت پراکنده ایجاد خواهد کرد. روی ارتفاعات تهران افزایش ابر و احتمال بارش پراکنده پیش بینی میشه. برای روز یکشنبه شب نفوذ جریانات خنک رو برای استان تهران هم خواهیم داشت. بنابراین تهران دوشنبه و سه‌شنبه خنک‌تر خواهد شد.
امروز جمعه است. چهارم مهر 1399 هجری شمسی، هفتم صفر 1442 هجری قمری و 25 سپتامبر 2020 میلادی. اذان صبح افق تهران ساعت 4:31 و طلوع آفتاب ساعت 5:55 بامداد است. سپاسگزارم از همراهی یکایک شما شنوندگان عزیز و ارجمند. اوقات به کامتان، شب بخیر، خدا نگهدار.
جلوه آیین، فرهنگ و